مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردند، سر یک نظام جدید متوقف
کنند. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من محمد باقر حسینی و همراه همکارانم با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. دور دوم نشست پروسه کابل با حضور وزیران خارجه، معاونان وزارت خارجه و یا نمایندگان ویژه 25 کشور و 3 سازمان بین المللی در کابل برگزار شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست بار دیگر به طالبان پیشنهاد پیوستن به برنامه صلح را داد و گفت که دولت افغانستان با طالبان بدون پیش‌شرط مذاکره می‌کند. برای آغاز مذاکره هم باید یک چوکاد سیاسی ساخته شود، آتش‌بس صورت بگیرد و طالبان به عنوان یک گروه سیاسی عمل کند. وی تاکید کرد در صورتی که طالبان صلح و قانون اساسی را بپذیرند، حکومت افغانستان حاضر است این گروه را به عنوان یک گروه سیاسی به رسمیت بشناسد، برای طالبان پاسپورت صادر کند، برایشان در کابل دفتر اعطا کند و جهت خارج‌سازی نام رهبران آنها از فهرست تحریم‌ها اقدام کند. در بیانیه پیشنهادی صلح با طالبان در نشست پروسه کابل هم به تساوی مشترک تمامی افغان‌ها به شمول طالبانی که از خشونت دست بردارند و حق زندگی صلح‌آمیز تأکید شده است. در بیانیه همچنان به موارد همچون تأمین حقوق و مکلفیت‌های تمامی اتباع کشور به ویژه زنان مطابق قانون اساسی، پذیرفتن قانون اساسی و یا تعدیل آن مطابق احکام قانون اساسی، پیشبرد فعالیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی و خدمات ملکی در مطابقت با قانون اشاره شده است. در برنامه این هفته کنکاش پیرامون نشست پروسه کابل و شرایط و دشواری‌های برنامه صلح می‌پردازیم و با کارشناسان محترم گفتگو می‌کنیم. در ابتدا اما گزارش همکارم حسینی را بشنوید در همین رابطه.
دومین نشست موسوم به پروسه کابل با حضور 25 کشور و 3 سازمان بین المللی در کابل برگزار شد. محور این نشست بحث بر سر چگونگی فراهمسازی شرایط گفتگو با طالبان و نیز تأمین امنیت در افغانستان بود و شرکت کنندگان در این خصوص به بحث و گفتگو پرداختند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید یکی از اهداف عمده نشست پروسه کابل حصول اطمینان از رهبری حکومت افغانستان بر نشست‌ها و بحث‌هایی است که در مورد این کشور انجام می‌شود.
هدف از نشست‌های پروسه کابل همین است که با پروسه کابل از رهبری و مالکیت افغانستان در بحث‌ها و نشست‌هایی که پیرامون افغانستان صورت می‌گیرد حصول اطمینان شود. ما نشست‌های گروه هماهنگی چهار جانبه را داریم، نشست‌های مسکو را داریم، نشست‌های گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای را داریم، پروسه تاشکند را داریم. نشست پروسه کابل به این هدف است که به حیث یک چتری برای همه این نشست‌ها عمل کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در این نشست از اعضای جامعه جهانی و کشورهای شرکت کننده به خاطر حمایت‌هایشان از افغانستان در عرصه‌های مختلف تشکر و قدردانی کرد و خواستار حمایت همه جانبه آنان از برنامه صلح و گفتگو با طالبان شد. وی گفت حکومت وحدت ملی حاضر است با گروه طالبان آتش بس کند، این گروه را به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد و سهولت‌هایی برای آنها فراهم کند در صورتی که به قانون اساسی و برنامه صلح پایبند باشند. آقای غنی با اشاره به توافقنامه صلح حکومت وحدت ملی افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و تأکید بر حفظ حقوق زنان و پذیرش قانون اساسی از طالبان خواست به صلح تن دهند و آمادگی خود را برای گفتگو اعلام کنند.
او ده حزب اسلامی ده صلح کامیاب تجربه یا عملی موفق نمونه ولانده کرده مهم سوال داده چراتون که گام صده طالبانو ته د سولې وړاندیزو تر هر څه وړاندې موږ د ملي حکومت په استازیتوب طالبانو ته د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هېواد اولیا ګټې او د هېواد د ټولو اتباعو په تېره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تأمین او مسئول.
کارشناسان افغان اما میگویند درست است که صلح و امنیت خواسته تمام مردم افغانستان است، اما حکومت و سردمداران این کشور با وجود اینکه نشست‌های زیادی برگزار می‌کنند هنوز در این خصوص سردرگم هستند و نمی‌دانند با چه کسانی باید صلح کنند، ضمن اینکه مخالفان مسلح نیز تمایلی به گفتگو و صلح ندارند. سمیع الله سیحون، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه:
خواست تمام مردم افغانستان تحقق صلح و با وجود آمدن صلح در افغانستان است. ای که افغانستان پیوسته نشسته های نمادین برگزار میکنه برای ای که با طالبان گفتگو میکنن، اصلا با کدام گروه از طالبان اینا میخوان که گفتگو بکنن؟ طالبی که انتحار میکنه، طالبی که آدم میکشه، در مسیر راه ها و شارها سر میبرن، انفجار و انتحار خونین را اندازه میکنن، کابل خوب عوام خون تبدیل کردن. به همین ترتیب در تمام نقاط افغانستان همین لحظه در حال برای شکوا هستن، برای نبرد بهاری آینده، و اونا هیچ یک از اعضای ارشد و رهبری گروه طالبان قطعا تا هنوز آمده گفتگوهای صلح نیستن. تا زمانی که خط صلح و جنگ حکومت افغانستان مشخص نباشه قطعا اینا نمیتونن به صلح دست پیدا بکنن. هنوز اینا دچار یک سردرگمی و یک پریشان حالی هستن، هنوز نمیدونن که با چی کسی میجنگن و با چی کسی باید بجنگن، با چی کسی صلح کنن و با چی کسی نباید صلح بکنن.
مردم افغانستان همچنان تشنه صلح و امنیت و صلح و امنیت حلقه گم شده قضایای افغانستان. به هر صورت مردم همچنان چشم براهند تا ببینند مسئولان و دولت مردانشان برای دستیابی آنان به این ملحوظ چه خواهند کرد.
خب، مهمانان این برنامه محمد مختاری و رحمت الله بیژنپور، کارشناسان سیاسی و استادان دانشگاه در افغانستان هستند که تماس ما با ایشان برقرار است. ضمن سلام و تشکر از مهمانان گرامی برای شرکت در این بحث، جناب مختاری، گفتگو را با شما آغاز می‌کنیم. در نشست پروسه کابل از مذاکرات بدون پیش‌شرط با طالبان و ارائه تسهیلات به آنان در صورت پیوستن به روند صلح گفته شد. فکر می‌کنند که با توجه به شرایط کنونی آیا این مسائل می‌تواند به روند صلح کمک کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همکاران گرامی شما، شنوندگان برنامه خوبتان، باید عرض بکنم اولا این نشستی که در کابل برگزار شده یا در حال برگزاری است اولین نشستم نیست. من فکر میکنم آخرین نشستم نخواهد بود و او انتظاراتی را که بعضی از کارشناسا عنوان کردن یا بعضی ها انتظار دارن که یک چنین خروجی داشته باشه و نتیجه و برایندی داشته باشه، بعید به نظر میرسه. به دلیل اینکه مشکل افغانستان تنها مشکل یک گروه خاص با دولت افغانستان نیست، بلکه معضل افغانستان یک معضل بین المللی و منطقه‌ای است و تا قدرت‌های بین المللی تأثیرگذار در امور افغانستان و قدرت‌های منطقه‌ای در ارتباط با سیاست‌هایشان در خصوص افغانستان و این نقطه از جغرافیای آسیا اگر به یک تفاهم و توافق لازم نرسند، طبعاً مشکلات افغانستان ادامه پیدا می‌کند. از همه اکنون از صحبت‌ها و اظهار نظرهایی که خود طالبان کردن و دولت افغانستان کردن کاملا میشه نتیجه گرفت که این نشست ها نمیتونه نتیجه قابل قبول یا ملموسی را داشته باشه. طالبان ادعا میکنن ما مستقیم با خود آمریکایی‌ها وارد مذاکره میشیم و با اونها حاضر نشست بکنیم و صحبت بکنیم. در گذشته بارها اظهار کردن که ما با دولت افغانستان مذاکره هم نداریم، چون این دولت را به عنوان یک دولت قانونی به رسمیت نمیشناسیم، یک دولت دستنشانده آمریکاست. بنابراین اونها در این اواخر که یک چراغ سبز برای مذاکره هم نشان دادن، در ارتباط با مذاکره رو در رو با خود آمریکایی هاست. از طرفی هم خب ما شنیدیم که بالاخره سخنگوی دولت هم اشاره داشتن که بله اگر طالب ها افغان هستن باید با دولت افغانستان مذاکره کنن. خب طبعا جمع کردن این دو دیدگاه کار مشکلی است، همونطوری که در گذشته هم نشده. خب نشست های در کشورهای مختلف صورت گرفت، در پاکستان صورت گرفت، در روسیه صورت گرفت، در چین صورت گرفت، بگیره و بارها در خود افغانستان در کابل نشست‌های صورت گرفت، اینا نتیجه نداشت. مشکل اینجاست که معضل ناامنی و بالاخره چالش‌های سیاسی امنیتی افغانستان مربوط به مسائل داخلی خود مردم افغانستان نمیشه که خودشان تصمیم گیرنده باشه و خودشان به نتیجه برسن و مشکلشان حل فصل کنن، بلکه دستای بسیار قدرتمندی از بیرون در این امور دخالت میکنن و بالاخره این چالش ادامه پیدا میکنه.
بله، آقای بیژنپور رئیس جمهور افغانستان طرح صلح با طالبان را مطرح کرد. با عقیده برخی کارشناسان به طالبان چراغ سبز نشان داد و حتی از تعدیل قانون اساسی به خاطر آنها گفت. آیا طالبان به صلح تن خواهند داد؟ بفرمایید.
به هیچ صورتی به دلیل که دولت علاقمند است که طالبان به روند صلح بپیوندند و در دوره اساس انتخابات قانون اساسی مشارکت کنند، تناقض همینجاست که طالبان قانون اساسی را رسمی نمیدانند، اونا دولت مشروع نمیدانند، دولتی که از یک جلیمه به اصطلاح فرهنگ قبیله بر نخواسته باشه به نظر اونا دولت مشروع نیست، دولتی که باید از گروه ساختارهایی که حماقت اسلامی تعریف پیدا میکنه باید شکل میگرفت. بنابراین اونا در حقیقت به دنبال شرایط نیستن، بعد اون بار شرایط خودشون در جامعه جهانی. این تناقض خوشبینانه نیست، این تناقضی نیست که با خوشبینی قابل حل باشه. اول تغییر قانون اساسی یک مغزل هست، دوم برخواستگاه طالبان امارت اسلامی و سوم این دیدگاه هایی که در واقع یک سری از اعلامیه های طالبان نیست قابل تعدیل باشه، حقوق بشر را بپذیرن، حقوق زنان را، یک چنین چیزی مقدور نیست. اگر اینا رو بپذیرن خب سهلش همین است که اول کار قانون اساسی افغانستان رو بپذیرن و با فرمایشات جامعه جهانی تمکین کنن و خود اول خود به اصطلاح ساختار موجود و گونه اندیشگی و آیین و بینش خودشان از جهان بینی خودشان از دیگرگون کنن یا منحل فرام کنن از من یک دیگر اتفاقی دیگر داشته باشن. اینا نمی گنجه در یک برنامه، ممکن نیست، یعنی در واقع نمی توان حتی اثر فشار و اثر جبر هم باشد از شوار است، به خاطر اینکه دولت میگه ما یک سلسل سهولت ها را میپذیرم، اونا میگه دولت باید امارت اسلامی باشه. خب این در مورد افغانستان قابل قبول نیست و این قانون اساسی را نمی توان بر مبنای او ساخت. اگر چنین بود خودمداری طالبان حاکم بودن امارت وجود داشت. بنابراین هم خواستها و فرمایشات طالبان و هم درخواست ها و پیشنهادات رئیس جمهور افغانستان در پارادوکس است، در حقیقت در تقابل هم قرار داره و در واقع نمیتوان در کنار هم دیگر قرار دادیم.
بله، جناب مختاری، رئیس جمهور غنی از برسمیت شناسی طالبان و فراهم کردن سهولت ها برای طالبان گفته، در صورتی که آنها قانون اساسی و صلح را بپذیرند، که آقای بیژنپور به تناقض ها در این رابطه اشاره کردند. حکومت افغانستان همچنان از تلاش برای خارج کردن طالبان از لیست تحریم ها صحبت به میان آورده. پاسخ طالبان به این اصطلاح چراغ‌های سبز چه خواهد بود؟
بعید به نظر میرسه طالبان مسئله را بپذیرد، چون ادعاهایی که یا اقداماتی که جناب آقای رئیس جمهور انجام میدن، اولا خود رئیس جمهور با رئیس اجرایی در بسیار از مسائل مشکل دارن و خود حکومت و نظام در درون بالاخره با چالش‌های مختلف و متعددی مواجه هستن، همصدایی وجود نداره، یک استراتژی اساسی امنیتی در نظام و حکومت موجود نیست و در خصوص خود مذاکرات با طالبان به یک استراتژی تدوین شده و مشخص و یک سیاست تعریف شده وجود نداره که اساسا دوست دشمن کیست و دشمن واقعی کی است و بالاخره هنوز هم طالبان دقیق از دیدگاه حکومت به عنوان بالاخره یک دشمن یا به عنوان تروریست یا اینکه به عنوان یک مخالف سیاسی، هنوز این مطلب روشن نشده که طالبان به عنوان مخالفین سیاسی که آقای مثلا رئیس جمهور بذل و بخشش بکنه با اونا به اصطلاح هر نوع سلاحات در اختیارشان بگذاره، در حالی که این همه جنایت صورت گرفته، هر روز جنایت صورت میگیره، هر روز مردم قتل عام میشه. از اون طرف جناب آقای رئیس جمهور هم به راحتی بگن که بله ما به اونا تسهیلات در اختیارشان میگذاریم و پاسپورت و ویزا در اختیارشان میگذاریم یا برای اونا به اصطلاح تسهیلات دیگه به اصطلاح زندگی در اختیارشان میگذاریم. طبعا اینجا بسیاری از مسائل دیگه وجود داره، ملت ما، مردم ما آسیب های جدی دیده، مردم ما قتل عام شده توسط عناصر افراد. بالاخره با همه این وجود در این قضیه بالاخره باید بسیاری از موضوعات در نظر گرفته شود که طالبان اگر به اصطلاح اسلحه را به زمین میگذاره و واقعا از کرده خود پشیمان هستن، واقعا میخوان به عنوان یک شهروند در این کشور زندگی بکنن، خب طبعا میشه به اصطلاح بعضی چیزها را اغماز کرد و نادیده گرفت. اما اگر اونها به اصطلاح مثل آمدن جناب آقای حکمتیار که آمد، هیچ آمدنشان هیچ اثری نداشت، حالا یک بخش یا یک گروهی از طالبان به نام به اصطلاح صلح بیان وارد
بدنه حکومت بشون، از اینجا بیان جنایتی بیشتر بکنن یا جنایات خودشان مدیریت بکنن، تأثیری در ناامنی افغانستان نداشته باشه، طبعا این مذاکرات نمیتونه ثمربخش بوده باشه و نه بالاخره به جایی میرسه.
جناب بیژنپور رئیس جمهور افغانستان از به وجود آمدن اجماع ملی در رابطه با صلح سخن گفته و خواهان اجماع بین المللی در این خصوص شد، ضمن پیشنهاداتی هم که به پاکستان داشت. این اجماع ملی چگونه است و اجماع بین المللی چطور میتونه ایجاد شود؟
تناقض داره، این فرمایشات جمهورم دقیق نیست به دلایل اینکه اجماع داخلی چیست؟ طالبان یک جریان جدا هستند، حزب اسلامی یک جریان است، جمعیت اسلامی دیگر جریان هست، گروه های متفاوت وجود داره، طایف های حاکم بر محلات هست، سطح نظام در داخل افغانستان پریشان و فرماگنده است، او اجماع یگانه وجود نداره. مشا دقیق شمیست که ما اجماع نداریم، اجماع ملی. اگر اجماع ملی میبود ما در سطح سیاست‌گذاری در نظام ملت براحتی میتوانستیم اقدامات رو داشته باشیم. از این نظر فکر میکنیم که فرمایشات رئیس جمهور افغانستان بسیار خوشبینانه است. بنابراین نمیتوانه بر پایه ضرورت افغانستان شکل بگیره. جامعه جهانی در واقع دیدگاه متفاوت داره. روسیه یک ترتیب تلقی میکنه قضایا را، چین یک ترتیب تلقی میکنه، آمریکا بینشش فرق داره. هرچند که کلاش چین پاکستان آمریکا و روسیه شباهت هایی داره در باب مسائل افغانستان، با قید این احتیاط که خب طبیعتاً روسیه، طالبان و پاکستان مورد حمایت داره قرار میده و آمریکا فشار به طالبان و پاکستان وارد میکنه، معکوسی یک سرگذشت 15 ساله یا 16 ساله پیشتر. در واقع این موازی و این جدول تناوبی است که اجماع را بر هم میزنه و ما اجماع نداریم در سطح بین المللی هم.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان.
جمعه ها ساعت 3 بعد از ظهر
و وقت افغانستان.
تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید. کنکاش.
همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه کنکاش از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه در رابطه با نشست پروسه کابل و شرایط و دشواری های برنامه صلح افغانستان گفتگو میکنیم. خب بحث را با مهمانان برنامه ادامه میدهیم. آقای مختاری، دولت افغانستان همواره گفتگوی صلح با طالبان را پیشنهاد میکنه، اما طالبان به دنبال گفتگوی مستقیم با آمریکا هستند، همان طور که شما هم اشاره داشتین. البته آمریکا این گفتگو را رد میکنه. فکر میکنه که مسئله بالاخره به چه ختم خواهد شد؟
هر روز مملکت افغانستان تبدیل به ویرانه میشه و این وضعیت همچنان متاسفانه ادامه پیدا میکنه، به دلیل اینکه مذاکرات ها تقریبا یک نوع تعلیق به محال است. از اون طرف آمریکایی‌ها به اصطلاح از کشور خارج نمیشن، منطقه رو تحت اشغال خودشان گرفته. از این طرف هم طالبان میگه تا یک خارجی در این کشور وجود داشته باشه ما سلاح رو به زمین نمیگذاریم. طبعا اینکه که طالبان خواهان به اصطلاح مذاکره مستقیم با آمریکا است، معنیش اینه که بالاخره دولتی که سر کار برای کدام ارزشی نداره و شورای عالی صلحی که در افغانستان به وجود آمده یا هر نهاد دیگه‌ای که به اصطلاح دست صلح به طرف طالبان دراز میکنه یا هر جلسه و میتینگی که از آدرس دولت افغانستان برای صلح در افغانستان برگزار میشه کدام ارزشی برای طالبان نداره و این جنگ ادامه پیدا میکنه، مگر اینکه قدرت‌های تاثیرگذار بالای شرایط افغانستان به نتیجه برسن که دیگه جنگ را خاتمه ببخشن و بالاخره منافع خودشان را در جای دیگه جستجو بکنن. در غیر این صورت همین تباهی و همین قتل عام و کشتار ممکنه به اشکال مختلف با نام‌های مختلف ادامه داشته باشه. امروز اگر طالب به هر وسیله‌ای جذب بشه یا به اصطلاح سلاح به زمین بگذاره، داعش علم می‌کنه، داعش از بین بره، ممکنه یک عنصر پرید دیگه‌ای رو روی کار بگیرن تا بالاخره به اون اهداف خودشان برسن.
بله آقای بیژنپور، صلح بالاخره نیاز و خواسته تمام مردم افغانستان است، اما خوشبینی چندانی از سوی صاحب نظران در مورد تحقق یافتن آن مشاهده نمی‌شه. دلیل را شما در چی می‌بینید؟
خب افغانستان خونین است، افغانستان هر روز حادثه داره، افغانستان قربانی میشه، افغانستان در درونی و اصلاح ناملائمات و بحران امنیتی نفس میکشه. بدیهی است که همه مردم افغانستان به صلح نیاز دارند، اما صلح در بساط تصادفی نیست. صلح باید در واقع دولت با
برابر بینی با عدالت در قضای داخلی افغانستان تنظیم بکنه و فلسفه در واقع نبودن صلح و موجودیت جنگ نیز قضاوت صورت بگیره. این از کجا میاد؟ تمام خواهی‌های کنونی در دستگاه دولت خودش مولد ناراحتی هاست و اعتراضات و وقتی است. اونایی که جنگ میکنن کی به صلح احتیاج دارن؟ اونایی که در درون جنگ نفس میکشن، ما هم که با مخالفین جنگیم طبیعتا نمیتوان صلحشونم کرد. یعنی گاهی نیاز جنگ است، گاهی نیاز صلح. صلح معنای اجماع این است که همه مردم با آگاهی تمام بر مفهوم صلح و جنگ تصمیم میگیرن. هنوز اجماع به نظر من ناقص است.
بله جناب مختاری، یکی از موضوعات مورد بحث در نشست کابل چگونگی تامین امنیت در افغانستان بود. بحث‌های زیادی در این رابطه صورت گرفته اما نتایج مطلوبی حاصل نشده. چه پیش زمینه‌هایی باید به وجود بیاید و حکومت افغانستان و جامعه جهانی چه باید بکنند؟
معضل افغانستان یک معضل هم جهانی هم منطقه‌ای و هم داخلی است. یعنی سه مرحله در اینجا باید در محراق توجه قرار بگیرد. در نخست باید جامعه جهانی و قدرت‌های تأثیرگذار واقعاً سیاست خودشان را شفاف بکنند. مثلا رقابت‌هایی که بین قدرت‌هاست، بین مثلا آمریکا، بین روسیه یا برخی از قدرت‌های دیگر هستند، تا در این رقابت‌ها یک رفاقتی صورت نگیره، یک همسویی صورت نگیره و به این نتیجه نرسند که بالاخره باید این نقطه امن بشه. طبعا ما امنیت و آرامی نمی‌رسیم تا وقتی که قدرت‌های تأثیرگذار از راه ناامنی کشورهای دیگه به سود و به منفعت برسن. هیچ وقت اونا نمی‌خوان که افغانستان روی صلح و آرامش را ببینه، همونطوری که در یمن نمی‌خواد، همونطوری که در سوریه و در جای دیگه هیچ وقت دلشون نمی‌خواد، به دلیل اینکه ناامنی‌های کشورهای دیگه برای قدرت‌ها کل هم ثبات میاره، هم اقتصاد میاره، هم سود و منفعت میاره. طبعا اونا نمی‌خوان که یک منطقه‌ای که ناامنیش سود داشته باشه و را به امنیت برسونه. بحث دیگه بحث منطقه‌ای از کشورهای همسایه ما از پاکستان و هند و بالاخره به برخی از کشورهای دیگه ای که احیانا در اونجا مشکلات امنیتی افغانستان برای اونا مسئله ساز هست، یا بالاخره یک سلسله منافعی در حال پیگیری است، مخصوصا کشور پاکستان و همینطور هندوستان. تفاهم اینها، همسویی اینها و اینکه اونها هم به این نتیجه برسن که باید افغانستان یک افغانستان آرام و آباد باشه در کنارشان، این رو باید بپذیره. افغانستانی آرام و آباد قابل رشد در کنار خودشان بپذیرن تا این مسئله هم حل فصل نشه. یعنی در کشورهای همسایه ما بازم مشکل ادامه پیدا میکنه و بعد میرسیم به مسائل داخلی افغانستان. تا وقتی مسائل قومی و نژادی و تباری بالاخره به عنوان اولویت اول برخی از گروه ها و به اسلام محورهای قدرت بوده باشه، بازم مشکل همچنان ادامه پیدا میکنه. چون یکی از معضلات و چالش هایی که امروز در کشور ما در واقع سبب ناامنی یا دامن زدن به ناامنی ها میشه، بحث اندیشه تبارگرایی و قومگرایی است که یک نمونهش مسئله توزیع تذکره الکترونیک است که میبینیم چه معضلی را به وجود آورده و چه مشکلات فرهنگی، فکری و اجتماعی را به وجود آورد. تا این سه محور به این نتیجه نرسند که بالاخره باید مسائل جزئی را کنار بگذارند و اولویت‌های اساسی مردم افغانستان در محراق توجه خودشان قرار بدهند، تا این سه محور هر سه به یک اصلاحات فکری نرسند و به یک دیدگاه صلح‌آمیز نرسند، این صحبت ها، این جلسات و این مذاکرات و میتینگ ها خودم نتیجه ای فکر نکنم در بر داشته باشه.
جناب بیژن‌پور، به صورت کلی این که نمایندگان تعداد قابل توجهی از کشورها در نشست در کابل با هدف برقراری صلح جمع میشن به این معناست که توجه به این مسئله وجود دارد. چه مکانیزمی باید ایجاد و در پیش گرفته شود تا این خواسته محقق شود؟
مسلما ما نیازمند هستیم بدون شک به مسئله صلح. دوم، افغانستان از این انزوا بیرون است. مشارکت 25 کشور و سازمان ها نشان میده که جهان به مسئله حل مشکلات افغانستان توجه دارد و در حقیقت روند صلح یکی از نیازهاست، اما باید به صورت واقعی هم اجماع در داخل افغانستان و هم در واقع اهتمام از بیرون افغانستان شکل بگیره تا فشار موجود در نظام بین الملل و در وضع منطقوی و در عین حال پیشنهادات و سهولت های از سوی افغانستان همه مخالفان را به سمت موافقت بکشاند و صلح برقرار شود. اما پیش از همه اینها لازم است تا دولت در رفتار خودش با مخالفان فرهنگ مشترکی را تمثیل بکنه و نیاز مشترک را با تمثیل و اشکال و روش ها مناسب استقبال بکنه. در حقیقت یک رویداد مثبت است، یک اقدام به هر صورت سودمند برای افغانستان هست و نفس این کار مزیت‌های فراوانی داره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. از توجه شما و شرکت مهمانان محترم در این بحث تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.